الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که عرض می کنم در این چند شبی که مصدق هستم، اولا تلاشم این است که رعایت اختصار بکنم، ثانیا بحث من یک بحث کاربردی است، عملیاتی است و مناسب ترین جاشم همین جاست، نه این جلسه. مناسب ترین جا در جلسات است، چون ما یک ادعایی رو داریم که برای اثبات ادعا نیاز به دلیل داریم. حرف بدون دلیل پذیرفته نیست. ادعای ما همین است که ما به اهل بیت پیغمبر علاقمند هستیم، محب اهل بیت هستیم. این ادعا باید اثبات بشه و اگر اثبات نشه خب شاید یک توهم باشه و با توهم کسی ثمره و نتیجه نمیگیره. بنابراین باید یه بحث توصیفی کرد. در این چند شب انشاءالله همین رو انجام خواهیم داد. ببینید، بنیان اسلام و ریشه اسلام به حسب روایتی که از ساحت مقدس رسول گرامی است، فرمودن هر چیزی ریشه‌ای داره، یه هستی داره. لکل شیئن اساسون، برای هر چیزی ریشه‌ای است، یه اصلی است. و اساس الاسلام حبنا اهل بیت، و ریشه اسلام محبت خاندان من هست. به دلیل اینکه این محبت، ببینید چه جایگاهی دارد. امیر علیه السلام می‌فرماید من احبنا، کسی که ما رو دوست داشته باشه فقط احب الله، خدا رو دوست داره. و من ابغضنا، کسی که نسبت به ما کینه داشته باشه فقط ابغض الله، بغض و کینه از حق رو داره. این که عرض کردم پیغمبر فرمودن محبت خاندان من ریشه اسلام است. ریشه اسلام نیست که تو توحید داشته باشی، ملاک توحید محبت به پیغمبر و آل پیغمبر است. این یک بخش بحث. بخش دوم، پیغمبر فرمودن من احب هؤلاء، به خاندان خودشون اشاره کردن و فرمودن که کسی که اینها رو دوست داشته باشه فقط احبنی، منو دوست داره. و من ابغضهم، کسی که نسبت به اینها بغض داشته باشد فقط ابغضنی، نسبت به من بغض داره، دشمن منه. اساس اسلام نبوت پیغمبر است، ریشه نبوت پیغمبر محبت خاندانش. شما بدون ایمان آمن بالله و رسوله، بدون اظهار ایمان به خدا و پذیرش رسالت حضرت ختمی معتبر، نمیتونی بگی من مسلمانم. بعد امیر میفرماید کسی که ما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. پس محبت ما میشه ریشه توحید. پیغمبر میفرماید کسی که خاندان من رو دوست داشته باشه من رو دوست داره. پس محبت خاندان پیغمبر میشه ریشه نبوت. لکل شیئن اساس و اساس الاسلام حبنا اهل بیت. از نظر اهل سنت جایگاه محبت رو ببینیم چیه. این در منابع اهل سنت از پیغمبر نقل میکنن. پیغمبر فرمودن حب آل محمد یوما محبت خاندان پیغمبر یک روز، یک روز خیرون بهتر است من عبادت سنه، از عبادت یک سال، اینو اونا نقل کردن. و من مات علی، و کسی که بر مبنای همین یک روز محبت از دار دنیا برود، دخل الجنه، وارد بهشت بشه. این هم بخش دیگر از بحث. اما این محبت کار من و تو نیست که ما انتخاب کرده باشیم، نه به شیر مادر مربوط می شود و نه به لقمه حلال پدر، هیچ ربطی نداره. اصلا هدایت و ضلالت به اینا ربطی نداره. خدا باید انتخاب بکنه. از خاندان پیغمبر پسر نوح رو انتخاب نمی کنه. یعنی لقمه حضرت نوح مشکل داره؟ قطعا نداره. ولی این انتخابه. قال الباقر علیه السلام، حضرت باقر می فرماین به این که انی لأعلم ان هذا الحب الذي تحبونا، این محبتی که شما به ما عشق می‌ورزید، به خاندان ما، لیس به شیء صنعتم، این چیزی نیست که شما خودتون درست کرده باشین، ولکن الله صنعه، بلکه این محبت چیزی است که خدا درست کرده و به عنوان روزی در قلوب یک عده قرار داده. بنابراین اگر در اعماق وجودمون محب خاندان پیغمبر هستیم، این روزی خداست به ما داده. کما اینکه پیغمبر هم به همین معنا اشاره میکنه، فرمود وقتی من در معراج بودم جبرئیل مرا به اهل آسمان معرفی میکرد، این نکته را فرمود که استودع الله به ودیعه گذاشت خداوند حبی و حب اهل بیتی و شیعتهم فی قلوب الملائکه، محبت من پیغمبر و خاندان من و پیروان من رو خدا به ودیعه در قلوب اهل آسمان قرار داد. بنابراین اگر در اعماق وجودت محب اهل بیتی رفیق من، این یک امریز آنسویی از ناحیه خدا و خیلی ارزشمند. و نکته‌ای که بخوام بگم این است که این محبت واجبم هست، این محبت واجبم هست، نه اینکه حالا شد شد، نشد نشد، اینجوری نیست. بر اساس آیه شریف سوره مبارکه شورا آیه 23، قل لا اسألکم علیه اجرا، پیغمبر به این مردم بگو من مزد رسالت نمیخوام الا المودت فی الغربا، مزد رسالت من رو محبت خاندان من قرار بدی. خب مسلمه اگر کسی یه جای اجیر شد، کار کرد در یک خانه، این 8 صبح بیاد مثلا فرض کنید کمک میکنه به شما، منزل رو مرتب میکنه، 4 بعد از ظهر که بخواد بره بیرون باید یه اجرتی بهش بدید. به حکم عقل و به سیره عقلا پرداخت و اجرت واجبه یا مستحبه؟ یعنی باید بدی یا یعنی که خوبه که بدی؟ باید بدی، واجبه. پیغمبرم میفهمد لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، به حکم عقل و با سیره عقلا این اظهار محبت واجبه. کما اینکه زید همین آیه راوی میگه به این که وقتی آیه نازل شد یه کسی سوال کرد یا رسول الله من قرابتک، اون خیش و قوم تو، الذین خیش و قوم آنچنانی که وجبت، واجب است مودتهم، مودت اونا کیه؟ یعنی راوی هم که از پیغمبر داره سوال میکنه وجوب مودت رو داره سوال میکنه، پس هم به عقل هم به سیره عقلا و هم به نقل این اظهار محبت چیه ها؟ واجبه نه مستحب. که رسول گرامی فرمودن علی و فاطمه و ابناهما، اون خیش و قوم من وجود نازنین است امیر، وجود نازنین از صدیقه طاهره و وجود نازنین دو فرزند بزرگوار ایشان است. این سیر بحث تا اینجا، اما نتیجه هم داره، ثمره داره. این محبت خیلی کمک کننده است. من بخشی از کمک رو نسبت به زندگی آخرتمون صحبت میکنم، نه نسبت به دنیا. دنیا 70 سال 80 سال میگذره اما ثمره داره باز هم محبت خاندان رسول، اما مهمترینش در عالم آخرت. این روایتی رو که دارم میگم زمخشری از عالمان سنی در کتاب کشاف تفسیر زیر همین آیه سوره مبارکه شورا 23 این روایت رو نقل میکنه که وقتی پرسید اون خیش و قوم تو که مودتشون واجبه کیا هستن، بعد از پیغمبر سوال کرد، پیغمبر پاسخ دادن، وقت زمخشری این حدیث رو از پیغمبر نقل میکنه: خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما این حدیث رو از منبع اونها ذکر میکنیم. اونا گفتن که پیغمبر فرمود الا و من مات الا حب آل محمد مات شهید. کسی بر محور محبت خاندان رسول الله از دار دنیا بره شهید محسوب می شود. مات مغفورن له، مورد غفران حضرت عقص. مات تائبن، او رو توبه کننده از دار دنیا می برن. مات مؤمنن مستقبل الایمان، مؤمن در حد اعلای ایمان. مات بشره الملك الموت بالجنه، در از دنیا می رود در حالی که ملک به او بشارت بهشت می دهد. ثم منکرن و نکیر، نکیر و منکرن به جای که ازش سوال بکنن بگن آقا من ربک، بگن تو آماده ورود به بهشت برزخی باش. یوزف و الالجنه کما توزف و لعروس الى بیت زوجا، همچنین که عروس رو مشایعت میکنن به خانه شوهر، ملائکه محب اهل بیت رو مشایعت میکنن به طرف بهشت. فتح الله له فی قبره بابین من الجنه، در ناحیه برزخ او دو راه رو به طرف بهشت باز میکنن برای کسی که بر اساس محبت خاندان پیغمبر از دار دنیا رفته. جعل الله زوار قبره ملائکه الرحمه، همواره ملائکه رحمه به زیارت او میان. و ما تعالی سنت و الجماعه، همین اینها هستند که بر روش پیغمبر از دار دنیا رفتن و نه دیگران. و بعد خود زمخشری نقل میکند الا و من مات اهلا بغض آل رسول، کسی که بر اساس تنفر خاندان پیغمبر از دار دنیا رفته باشد، جا یوم القیامه مکتوب بین عینه آئس من رحمت الله تعالی، روز قیامت وارد محشر میشه در حالی که روی پیشونیش نوشتن مایوس از رحمت خدا. رحمت خدایی که میفرمایند 100 جز داره، یک جزش در دنیاست، 99 جزش در آخرت، اما اون میزان از رحمت رو مبغض خاندان پیغمبر درک نمی کن. من مات علی بغض آل رسول مات کافرا، اگر مرگش بر اساس بغض و کیده باشه کافرت داره دنیا رفته. ولم یشم رائحة الجنه، هرگز بوی بهشت رو استشمام نمی کنه، هرگز بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. این ثمره یا همچی ثمره اخروی داره. اما بحث من اینا نیست، بحث من اینه که درسته که بر محبت خاندان پیغمبر این همه ثمره وجود دارد، اما نکته مهم این است که آیا ما محب خاندان پیغمبر هستیم یا نیستیم؟ ما یه بحث توصیفی مطرح میکنیم، یعنی اوصاف محبین خاندان پیغمبر رو بیان میکنیم. اگه کسی بخواد محب خاندان رسول الله باشد با چه خصوصیتی داشته باشه؟ مگه مهمه؟ خیلی مهمه. چرا؟ چراش به این دلیله. دلیل عمدش برادر من این است که این که من و تو خودمون رو محب بدانیم که اهمیتی نداره. اون چی که اهمیت دارد این است که خاندان پیغمبر رهبران ما، ما رو محب میدانند یا نه. پس این که ما ادعا بکنیم هیچ ارزشی نداره، ولی اونی که اونها قبول بکنن چرا ارزش داره؟ پس ما باید بدونیم که خصیصه ای رو داریم که جزء محب اهل بیت باشیم یا نه، اونا قبول کردن یا نه. ما این خصیصه ها رو بخوایم بیان بکنیم، از غذا جزء خصیصه ها لباس بشکی پوشیدن نیم، از غذا جزء خصیصه ها عزاداری کردن نیست. یه امور یه جزء خصیصه محب قرار میدن که شاید در بنده و شما نباشه، اما لازم است که در بنده و شما باشه. چرا؟ به خاطر این که برادر من، رفیق من، عزیز من، ما جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. همه مردم از روی رفتار من و تو راجع به پیغمبر قضاوت میکنن. کاسبا بهترین جنساشون رو پشت ویترین میذارن که مردم که رد میشن مجذوب بشن برن تو مغازه بخرن. ماها میگیم محب هستیم پس بهترین باید باشیم، اما سوال اینه که بهترین هستیم یا نیستیم؟ اگر اون نفر یک بار در به دیوار حضرت صدیقه طاهره زد و به پهلوی حضرت زد، ما روزی چند بار میزنیم؟ ما در این مسیر محبت به انحراف رفتیم. ما چیزی را علامت محبت میدانیم که اونا نمیدونن. این قصه را که قصه اصلی است ولی قصم هست، حضرت آیت الله ضیاءآبادی فرمودن قبل از انقلاب یه مادر و دختری آمدن پیش من، اینا حجاب مناسبی نداشتن، پوشش مناسبی هم نداشتن. که حالا گفتم قبل از انقلاب، فکر نکن بعد از انقلاب هم مثلا همینه. بعد این خانم مادر اون دختر از من سوال کرد، آقا، گفتم بله. گفت من نذر کرده بودم دخترم دانشگاه قبول بشه یه سفره حضرت زهرا بندازم. من خواستم از شما سوال کنم که شرایط سفره حضرت زهرا چیه؟ آقا فرمودم به اینکه من دیدم بنده های خدا خیلی هم مرحله پرتن. گفتم که خانم، من نمیدونم حضرت زهرا سفره داره یا نداره، ولی حضرت زهرا حجاب داره. تو اصل مطلب رو ول کردی بعد سفره هر چسبیدی. خب این که انحراف در اظهار محبتی که برم این الحمدلله ما حضرت عباس خیلی دوست داریم، چرا آقا سفرهشو بندازیم؟ حضرت زهرا هم خیلی دوست داریم، وقتی بخوایم دخترمون رو به عقد کسی بدیم میگیم 135 سکه توان بهار آزادی، و میگن 135 یه عدد زهراست، یعنی از کل عزت زهرا ابجدشو داره، از کلش. حالا خدا پدرشو بیاموزه که 520 رو نمیگیره. ولی این انحرافه، این انحرافه در عرض ارادته، این توهمه. یه عده‌ای در اظهار ارادت به خاندان ختم مرتبت لاف میزنن، لاف میزنه، لاف میزنه یعنی چی برادر؟ یعنی تا من الان یک فضیلتی از فضائل امیرالمومنین رو بگم، به وجد میاد، حقت هم هستا، منم چون میبینم تو خوشت اومد یکی دیگه هم میگم، من میام پایین تو با من میگی تقیه والا، بالا منبرم که دارم میگم به 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 کیف میکن. این مال زمانیست که اسم علی بردن دوره حلوه خوریش، اما اسم علی بردن چکم داره، اگه اسم علی رو بردی چکت میزنن، کی وای میسه؟ تمام مردم مدینه نشستن، یه نفر رو ایستاد برای من که به اونجا، این هم میشه لاف زن، این هم میشه لاف زن، اینا جایی که باید وایسن وای میسن، جایی که باید پای اهل بیت وایسی نیستی. نمونه داره تو تاریخ مکرر، چندشو بیان میکنی؟ سه تاشو. یک، در بین همه ائمه ما امام صادق علیه السلام 4000 نفر شاگرد داشت، 4000 نفر. مرحوم امامزاده اصفهانی میگه 12000 نفر، اما من میگم نه اون 4000 نفر و نه اون 12000 نفر، 1000 نفر که قطعا بوده دیگه، 1000 نفر هم 1000 تومن پول خیلی نیست، ولی 1000 نفر خیلی جمعیته. معمولا ما ها یکی از توهم هایی که داریم، توهم در سر جمعیت های جلساته، میگه 2 میلیون نفر. خب بگو حالا، اب نداره، 2 میلیون نفر خیلیه رفیق من، خود 1000 تام خیلیه، 1000 نفر بشونه پای صحبت آدم گوش بکنه خیلیه. حالا 1000 نفر شاگرد داره امام صادق، راوی اومده به آقا میگه آقا چرا قیام نمی کنی؟ فرمود اگر اندازه این گله یار داشتم قیام میکردم. طرف رفت شمردید 17 تا بوزه، یعنی از 1000 تا 17 تا این همه از مکتبش یاد گرفتم. خب یاد گرفتم، ولی پاش وای نیستم. 120000 نفر در قدیر خم در سال 10 هجری با امیر المومنین بیعت کردن، ولی به فاصله اندک در روز 5 و 6 ربیع الاول سال 11 هجری قمری همه غلاف کردند. به نحوی که حضرت زهرا سوار بر استر شد، امیرالمومنین ناقه را می بردن، در همه خانه مهاجر و انصار بیعت قدیر را یادآوری می کردن، ولی همه به حضرتش عرض کردند که حالا دیگه گذشته دیگه، اونا اومدن و ما مثلا فرض کنیم. در تاریخ می نویسن در این استنصار شبانه حضرت زهرا 44 نفر گفتن ما میاییم. 44 نفر. حضرت بهشون فرمود برای اینکه اطمینان پیدا کنم با من هستید، سراتون رو بتراشید، شمشیراتون رو از نیام در بیارید، در فلان موقف من منتظرتون هستم. از 44 نفر 3 نفر آمدن. یک نفر هم بعدن ملحق شد، به خاطر جلالت شأنش اسمشو نمیارم، آدم بزرگواریست در تاریخ اسلام، ولی اون روز دیرتر از 3 نفر قبلی رفت. چه شد که پشت علی رو خالی کردن بیعت کننده ها؟ بخن بخن گوها. در تاریخ اسلام این مطلب نوشته شده است که زمانی که معاویه به درک واصل شد، آمدن برای یزید در مدینه از سید و شهدا بیعت بگیرن، امام بیعت نکردن، مدینه را خائفاً یترقب به سوی مکه ترک کردن، در اونجا مأمن گرفتن. مردم کوفه متوجه شدن سید و شهدا در مکه است، مردم کوفه متوجه شدن سید و شهدا با یزید بیعت نکرده، مردم کوفه برای امام حسین نامه نوشتن و این نامه ها رو نوشتن که تا 60,000 نامه به امام دادن. پای بعضی از نامه ها 120,000 امضا به صورت تومار بود. مردم کوفه مردمی شبیه شمان، شبیه مان. به همین دلیل که شما در شعارهای سیاسی میگید ما مرد کوفه، ما اهل کوفه، یعنی چی اهل کوفه نیستی؟ این که میگی من اهل کوفه نیستم یعنی چی رو از خودت نفی میکنی؟ خب بله، شما در اون منطقه کوفه زندگی نمی کنید، این که دیگه نفی کردن نداره. خب بله، شما عرب نیستید، اینم که نفی کردن نداره. ولی وقتی میگید ما اهل کوفه نیستیم یعنی چی نیستیم؟ اونا چی بودن که ما اون نیستیم؟ اونا 3 ویژگی داشتن، عیناً ما این 3 ویژگی رو داشتیم داریم. ویژگی اول، اونا با بنی امیه مخالف بودن. ویژگی دوم، اونا عاشق اهل بیت بودن، ما هم عاشق اهل بیت هستیم. ویژگی سوم، اونا فهمیده بودن که تومار بنی امیه رو با رهبری سید الشهدا میشه بست و نه کسی دیگری. ما هم میدونیم که مبارزه با ظلم تحت رهبری وجود نازنین حضرت امام عصر میتونیم مبارزه بکنیم، لذا منتظر اون آقا هستیم. لذا در تمام جلساتمون میگیم ابن الحسن فدات بشین، بیا آقا جون. اینا در نامه هاشون امام رو تهدید کردن، گفتن اگر نیای در قیامت خودت مسئولی. امام ارزیابی کردن به واسطه نماینده‌ای که داشتن و تصمیم بر این شد که برن به طرف کوفه، اما هرگز پاشون به کوفه باز نشد، رسیدن به کربلا. مردم کوفه دو تا قضیه براشون اتفاق افتاد: یک، عوض شدن. دو، عوضی شدن. عوض شدن پیمان شکستن، عوضی شدن به زن و بچه هم رحم نکردن. بعد سید الشهدا تحلیل کردن در یکی از خطبه های روز عاشورا یا ایامی که به عاشورا ختم بشه، بیان مبارکش رو فرمود. وضع ما همین است که میبینید، اوضاع عوض شد. به ما گفته بودن که بیایید، ما آمدیم، حالا کنار کشیدن. میدونید چرا اوضاع اینه؟ حضرت فهمودن که ان الناس عبید الدنیا، مردم برده دنیا هستن. برادر من، کسی که برده دنیا باشد پای سید الشهدا نمیسه. در لشکر مهاجمین به طرف سید و شهدا یک دونه اهل شام نبود، چون اونا اصلا اهل بیت رو نمیشناختن، اصلا و ابدا نمیشناختن، هیچ ارادتی هم به اهل بیت نداشتن. وقتی به مردم شام خبر شهادت علی ابن ابی طالب رو در مسجد دادن، گفتن علی مسجد چی کار می‌کنه؟ می نماز می‌خونه. مهاجمین به سوی سید الشهدا در واقعه کربلا یک دونه اهل شام نبود، هم کوفه بودن، کوفی بودن، هم شیعه بودن، ولی کوتاه اومدن چون عبید الدنیا بودن. بنابراین لازمه که تو بدونی عبید الدنیا هستی یا نه، چون این جمعه امام زمان علیه السلام ان شاء الله بیاد صبح جمعه بفرماید الا یا اهل العالم انا الامام الثانی عشر، من همون امام دوازدهم هستم، همونی هم که سالها دنبالش میگشتی، همونی هم که در عزاداریاتون میگفتید فدای شال عزاد بشین، آقا بیا من اومدم شو کجایی. اینجاست که باید بفهمی اهل کوفه هستی یا اهل کوفه نیستی، چون اهل کوفه لاف محبت زدن، لاف محبت زدن و نست زدن پای امام حسین. حالا امام زمان بیاد نکنه خدای نکرده ما هم لاف محبت بزنیم. پاشوای نستیم. لذا بحث بحث مهمیه برای تبیین محبین واقعی کیا محب واقعی هست، کسانی که صدای مبارکشو بشنون و به سوی او برون چه کسانی هستن. امروز خودتو نقد کن. الحمدلله نظام روشن فکری هم آنچنان هست که میگن آقا نقد آدم رو میسازه، نقد سازنده. خب ما این ملاکا رو بگیم، اگه داشتی که دست بالا کن، ما پا میبوسیم و التماس دعامون رو به تو میگیم. همون ولی خدایی که میگن تویی. اگر نداشتی برادر من ناامید نشو، در صدد باش که جبران بکنی و بشی، چون ناامیدی در مسئله است که انسان فرصت جبران نداشته باشه. تو که فرصت جبران داری، یه دونش هم حاصل کنی یه قدم به امام زمان نزدیک شدی، دو تاش رو هم حاصل کنی دو قدم به امام زمان نزدیک شدی. نیاز نیست به جمع کران بری چهل شب سه‌شنبه تا به امامت برسی. گرچه اگر هم اگر این ویژگی ها رو در خودت ایجاد بکنی او میاد سراغم، لازم نیست ما بری، او میاد سراغم. بوتها ما گزافه میگیم، ما همش شعار میدیم، معلوم نیست در واقعیت ها پای امامون بیستیم. حالا این ویژگی های محب اهل بیت چه چیزایی هستن در جلسه آینده اگر خدا اراده کرده باشد راجع بهش بحث خواهیم کرد انشاءالله. درای چوبی برای اینکه به چارچوب نصب بشن در یک زمانی لولا هست. این لولا رو در لنگه رو یه لولای رو به اون چارچوب بس میکنن، لنگه در رو تو اون لولا قرار میدن، در جلو عقب میشه. اما در یک شرایطی با یک سیمهای مفتولی لنگه در رو به چارچوب در وصل میکنن و این سیم مفتولی محکم رو عرب اسمش رو میذاره مسمار. روزه من یه سؤاله و این سوال شما جواب بدید. اگر در چوبی رو آتش بزنن، این مسمار که فلزه در اثر حرارت آتش می شود، اگر یک بانوی 18 ساله باردار پشت در قرار بگیرد، و وقت اون نفر بگه من میخواستم برم، از صحبتهای فاطمه پشیمان شدم گفتم برم، اما وقتی برگشتم یاد دلاوریای علی افتادم، حسادت در سینه من جرولان زد، برگشتم، هر چه زور داشتم در پام قرار دادم، چنان لگد زدم به در، این سیمه های مفتولی که آتش شده تماس بگیره به پهلوی این بانو، آتش چه می کند؟ چنان بلایی سر صدیقه طاهره آورد که نه علی را صدا زد و نه دیگری را، فرمود فزت و خزینی، والله قتل ما فی